اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده نیروهای بیشتری برای محافظت از سفارت خود در بغداد مستقر خواهد کرد. مارک سپیر وزیر دفاع آمریکا ضمن اعلام این موضوع از دولت عراق خواسته است که به حفاظت از پرسنل آمریکایی کمک کند. وزیر دفاع آمریکا گفت که مانند دیگر کشورها برای حفاظت از پرسنل خود بر کمک کشور میزبان متکی می باشند و از دولت عراق می خواهند تا مسئولیت های بین المللی خود را در این زمینه انجام دهد. در همین حال مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور و صدر اعظم عراق تماس تلفنی گرفته و مقام‌های عراقی به وی اطمینان دادند که امنیت کارمندان و تأسیسات آمریکا را در عراق تامین خواهند کرد. به دنبال حمله آمریکا به موازی شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، روز سه‌شنبه هزاران نفر در اعتراض به این حملات در مقابل سفارت آمریکا در بغداد تجمع و به آن حمله کردند. در این تهاجم معترضین دروازه ورودی بیرونی سفارت را شکسته و حداقل یک پسته نظامی در محوطه سفارت را با آتش کشیدند. وزیر دفاع آمریکا گفت که 100 نیروی ویژه آمریکایی از کویت اعزام و وارد سفارت آمریکا در بغداد شدند. سال نو میلادی در حال در استرالیا آغاز شد که آتش سوزی های وحشی در این کشور شدت گرفته و قربانیان آن به 12 نفر رسیده است. سیدنی سال نو را با مراسم آتش بازی آغاز کرد. این در حالی است که ساعت پیش از آغاز سال 2020 میلادی هزاران نفر از ساکنان و سیاحین سواحل ایالت ویکتوریا در شرق استرالیا که ساحه را ترک نکرده بودند و در محاصره شعله‌های آتش قرار گرفتند، یگان راه نجات آنها فرار به سوی بحر است. شعله‌های آتش حال 16 کیلومتر تا شهر بزرگ ملبورن فاصله دارد. آغاز دهه جدید میلادی در هنگ کنگ نیست با دود گاز اشکاور و توپهای آب علیه مظاهره کنندگان آغاز شد. هزاران معترض با شعار هنگ کنگ را آزاد کنید در آخرین لحظات سال 2019 شعار سر می دادند. در پاریس بین 250 تا 300 هزار نفر در جاده مشهور شانزلیزه اجتماع کرده و از حلول سال 2020 میلادی استقبال کردند. در ایالات متحده تا چند ساعت دیگر سال جدید با برگزاری جشن و پایکوبی آغاز خواهد شد. سال نو مبارک. پلیس ترکیه 5 فرد مظنون گروه دولت اسلامی و داعش را که بر اساس گزارش ها پلان داشتند حملات را در شب سال نو عیسوی در انقره انجام دهند توقیف کرده است. آنادولو خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داد که پلیس ضد دهشت‌افکنی روز سه‌شنبه به منازل مظنونین یورش بردند و این افراد را که همه شهروندان عراقی هستند توقیف کردند. در دو روز گذشته مجموعاً حدود 170 مظنون داعش در سراسر ترکیه توقیف شدند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد که جهان به زودی با یک سلاح استراتژیک جدید روبرو خواهد شد. این پیام در آخرین روز ضرب الاجل پیونگ یانگ با واشنگتن برای نرمش در مذاکرات میان دو طرف برای حل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره منتشر می شود. حدود یک ماه است که پیونگ یانگ و واشنگتن در مورد مبادله تحریم ها و اقدامات خلع سلاح در حالت بنبست قرار گرفتند. بنبست که امیدواری ها برای خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره را کمتر کرده است. و حکومت پاکستان برای بهبود وضعیت ترانجنسی ها در این کشور روند توزیع کارت های هویت ویژه از روز سه‌شنبه 31 دسامبر آغاز کرده است. ترانجنسی ها در پاکستان اکثرا از دریافت خدمات صحی محرومند، زیرا دکتران نمی دانند که آنها را در بخش زنانه یا مردانه مورد معالجه قرار دهند. محکمه عالی پاکستان به حکومت این کشور حکم کرده است که در کارت‌های هویت ترانجنسی ها آنان را من عیس جنس سوم شناسایی کنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز اول جنوریه سال 2020 میلادی. آرزومند هستم که سال خوش را در پیش داشته باشین. میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. دوستان عزیز، در سرآغاز برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به درامه در مورد مبارزه با بیماری پولیو یا فلج اطفال. این درامه را همکارانم در کابل تهیه کردند.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو.
خیر ببینی جانم، که تو با اسکول خوب بسیار راحت شدم. حالا دیگه هر کار بسیار با آسانی و تیزی کردم میتونم. بسیاری از مشکلاتم کم شد.
جانم بسیار خوب شد دیگه. حالا میتونی که خانه دوستان بری و چکرام بزنی.
به مرده و زنده دوستان رفتم میتونم. با اگه موفق باشی میخواییم به کورس سوادآموزی و قرآن کریم هم برام.
این خوب بسیار کار خوب میشه. امی فردا در کورس سوادآموزی خود شامل کو، هم در کورس قرآن کریم برو.
زنده باشی جانم، اگه قرآن کریم یاد بگیرم چقدر ثوابم خواهد شد.
حالا دیگه هر کار کده بیتانی، ولی سر خود زیاد فشار نبیار. به اندازه قدرتت که میتونی همو که کار کو.
نه خودمونده نمی کنم، در کورس فکرم هم غلط میشه و برای دیگه دخترام یک پند میشه که ما با جان فلش درس میخوانم. اونا خو باید با جان جور بخوانن، تشویقم میشه.
به خدا راست میگی.
اگه چیزی یاد گرفتم باز ما هم در خانه کورس جور میکنم و به دیگه دخترها درس مفت میتم.
خدا کنه چقدر خوب خواد شد که خانم ما کورس داشته باشه، با دیگرها درس یاد بده و سرمشک دیگرها شوه. آفرین به عزم و اراده محکمت. جانم تو بسیار خوب هستی.
جانم من امروز وعده میکنم که این کار حتما میکنم.
باور دارم، ما که ما تو اراده محکمت رو میبینم هیچ شک ندارم، هیچ امکان نداره که تو نتونی.
یه گپ دیگه هم در دلم هست.
چی گپ هست؟
میخوایم که تا امی دفتر پولیو گپ بزنی، برش بگویی که مرا باید واکسیناتور مبلغ خود بگیره.
برای چی؟
میخوایم که امی طفلا را واکسین کنم و هم مادراش را تشویق کنم که طفلای خود مثل مواری از واکسین نمونه و معیوب نسازه. فهموندن مردم بسیار ضروری است.
جیره خوب بسیار فکر خوب کردی. اگر تو شو بسیار ثواب کلان صاحب میشی و هم خدمت بسیار کلان بر اطفال از این وطن میکنی و هم باعث افتخار ما میشی.
اگر پدر مرا واکسین فلج میکرد حال فلج نمی بودم، احتیاج و امید از زندگی نمی شدم، تبدیل به یک انسان نیم نمی بودم. خوب قصد دارم تا که توان داشته باشم درباره واکسین فلج کار کنم و طفلای وطن از فلج نجات بدم. شرایط که تو برام برابر کردی میتونم این کارا را بکنم.
صحیح است، من به دفتر پولیو میرم و همراهش گپ میزنم و از خواست تو او را با خبر میسازم. باور دارم که اونا همراهی حتما کمک میکنن، به خاطر که تو یک مثال زنده بر مردم میباشی.
ما میتونم که زنای خانه را تشویق کنم و برشان بفهمونم که اگه طفلاشان واکسین پولیو نشن مثل ما فلج میشه و شاید هم بمرن. پس باید تا 5 سالگی قطری پولیو را سرشان قضا نکنه.
به خدا سرت افتخار میکنم و خود خوشبخت احساس میکنم که تو ور خانم با احساس دارم. با خدا ما افتخار مستی.
و من بسیار خوشبخت هستم که تو ور یک شوهر با احساس، دلسوز و مهربان دارم که من از خاک بلند کده و با آسمان رسان. تو هستی که من جرأت و همتی کار کدم. اگنی از همه چیز نامید شده بودم و فکر نمی کدم که دنیا اینقدر زیبا و خوب است.
نه جانم، همت خودت است که کمرت به یک کار کلان بسته کردی. من فقط موافق هستم.
خوب یادر، این را بگو که برای چی آمده بودی؟
دکتر صاحب، مرا خو خانم روان کرده که او را در لست واکسیناتورا و مبالغین خود بگیرین.
برادر، لست های ما پر است، به دیگه کسا ضرورت نداریم و ما خو اعلان کاریابی هم نکردیم.
دکتر صاحب، خانم ما خودش قربانی پولیو است. من امرایش عروسی کردم که ثوابم شود. بعد از عروسی و روی ما او بیچاره بسیار روحیه قوی گرفت و می خواهد که در مقابل پولیو مبارزه و مقابله بکنه. به همین خاطر آمده که اگر شما امرایش کمک کنین که به آرزوهاش برسه.
پولیو شده؟
بله.
خوب است، موافق است. ما به همین قسم کسا ضرورت داریم و او هم که باز خانم باشه بسیار موثر تمام میشه. من با آمرین خود گپ میزنم.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
در ادامه گزارش ها، بانک حکومت افغانستان شکست کامل شاخه خراسان در سال 2019 میلادی گروه داعش را در شرق این کشور اعلام کرد، اما نگرانی ها از حضور جنگجویان داعش در بخش های شرق و شمال افغانستان همچنان وجود دارد. در این سال نظامیان افغان و خارجی عملیات گسترده ای را علیه داعش انجام دادند و از علمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان گفت که طالبان نیز در شکست گروه داعش سهم بزرگ داشتند. بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد در 6 ماه نخست سال 2019 داعش مسئول 12% کل تلفات بر غیر نظامیان بوده است. جلال میرزا در این مورد گزارش می دهد.
عملیات در برابر داعش در شرق افغانستان. 2019 میلادی سال شکست داعش در افغانستان اعلام شد. به دنبال عملیات گسترده دو ماهه نظامیان افغانستان و خارجی در برابر داعش، رئیس جمهور این کشور ماه پیش به ننگرهار رفت و شکست این گروه را اعلام کرد. همزمان با این، زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان نیز از نقش طالبان در شکست داعش سخن زد.
اگر کار سلطنه بمونه و نکر تاسه پولوسی قوت پیراده بانده او پا هم غگیگ بانده او کرده. داعش انشالله ننگرار که ختم سوای.
بدنبال اعلام شکست داعش از سوی حکومت افغانستان، فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف هم به ننگرهار رفت و شکست داعش را تایید کرد. عملیات مشترک نیروهای خارجی با حکومت افغانستان و افزایش فشارها بر گروه داعش سبب شد تا بیشتر از 1000 جنگجوی این گروه با خانواده هایشان به حکومت افغانستان تسلیم شوند.
دلیل جبهه جنگ توان لا سوار کړی او مالی منابع کمی دانو چې سوی د افغانستان په ختیز کې د ډله په عمومي توګه له منځه لاړه، اما دا یو نړیوال خطر دی او اړتیا ده چې د افغانستان تر څنګ نړۍ په کچه ورسره دوامداره مبارزه وسي.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با دونالد ترامپ در بګرام شکست داعش را دستاورد بزرگ خواند، اما هنوز خیلی ها نگران تحرک این گروه در بخش‌های از شرق و شمال افغانستان هستند.
فعلا داعش در شمال افغانستان حضور داره، خصوصا در سرپل و فاریاب و جوزجان. بنان داعش در افغانستان به شکل کامل ختم نشده، اما داعش به یک تهدید استراتژیک بعد از صلح شاید تبدیل شود، به خاطر از اینکه یک تعداد از صفوف طالبا از جنگجویش و قمانده شاید به قماندانان از اونا با داعش یک جای شود.
گروه داعش در سال 2014 میلادی در ولسوالی چین ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز کرد و پس از آن به سربازگیری در دیگر بخش‌های این ولایت و حتی در شمال افغانستان پرداخت، تا جایی که گسترش فعالیت این گروه نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشت. اما در سال 2019 میلادی ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در سوریه کشته شد و این گروه جغرافیای بزرگ تحت حاکمیتش را از دست داد. هرچند مقام های پیشین امنیت ملی میگویند که داعش سوریه و عراق با داعش افغانستان تفاوت دارد و این گروه در این کشور تهدید نیست.
یک بند تفاهم‌نامه امریکا با طالبان که در طبعا پاکستان هم نقش داره و داعش مشرقی بیشتر از پاکستان تمویل میشد، یک بند تفاهم‌نامه است که طالبا و امریکا و حکومت افغانستان مشترکن علیه گروپ های تروریستی اقدام میکنه و در مشرقی ما دیدیم که اقدام مشترک تمام جوانه بود.
بر بنیاد گزارش یوناما در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی 2563 غیر نظامی کشته و 5676 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در این گزارش 12% تلفات غیر نظامیان به گروه داعش نسبت داده شده است. گروه داعش در سال 2019 میلادی در کنار نبرد رودرو با حکومت افغانستان حمله های انتحاری را نیز بر غیر نظامیان و نظامیان انجام داده است. حمله بر یک هتل روسی در شهر کابل خونین ترین حمله این گروه بر غیر نظامیان به شمار می رود. در این حمله بیش از 63 تن کشته شدند و حدود 190 تن دیگر زخم برداشتند.
اگه داعش است، اگه دولت است، اگه ارگانهای دیگه است، هر کس کی است، از امی جنگا دست بگیره، بلی از خدا، بلی از کران.
اما در روزهای پسین، پس از شکست داعش در بخشهای شرقی افغانستان، فعالیت این گروه در ولایت هرات نگرانی های تازه ای را برانگیختند. سال 2019 میلادی با وجود فراز و فرودهای تعدید داعش پایان یافت. اما چنانچه که دیده شد، دو دیدگاه متفاوت در برابر تعدید داعش در سال 2020 میلادی وجود دارد. بسیاری ها به این باور هستند که اگر گفتگوهای سال با طالبان به نتیجه برسد، دیگر داعش در افغانستان تعدید نیست.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دانشمندان تلاش دارند تا دلایل مردن هزاران صدف سیاهی دریایی را در چندین دریای مشهور در سراسر ایالات متحده، اروپا و همچنان در آبهایی که غنی از تنوع حیاتی است درک کنند. استیو بارگونا از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در عمق دریای کلنج در ایالت تنسی ایالات متحده، صدف‌های سیاه دریایی با مرگ دست و پا می‌زنند. جوردن ریچارد از اداره خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده می‌گوید:
This is a pheasant shell, Actinonias pectorosa. This is the species that we've been the most concerned about with the dial.
این از نوع صدف رنگین اکتینونایس پکتوروزا است و ما از نابودی آن در دریای کلنج در تشویش هستیم.
جوردن ریچارد بیولوژی دان میگوید دریای کلنج مسکن 46 نو از صدف ها و 133 نو ماهی است. این دریا از لحاظ تنوع حیاتی یکی از غنی ترین جای جهان می باشد. فقط همین 3 سال قبل به گفته ریچارد در حدود 100 هزار از نوع صدف قشر رنگین تنها در همین بخشی از دریا زیست داشت.
Now, as of 2019, we have less than 14,000 pheasant shell that live in that same stretch.
ولی در سال 2019 این شمار به 14,000 تقلیل یافت.
ریچارد میگوید صدف‌های سیاه همه چیز را از سلت گرفته تا باکتریا تا فلزات ثقیله را در آب تصفیه میکند. از این سبب وقتی این صدف‌ها از آب نابود شود، این خبر ناخوش به همه خواهد بود.
First and foremost, you'd lose that water filtering effect. And so you'd have cloudier, more turbid water. You'd be more prone to algae blooms.
از همه مهمتر این که با از بین رفتن صدف ها شما یک وسیله خوب فیلتر آب را از دست می دهید. آب دیگر گلالود معلوم می شود و شفافیت خیش را از دست می دهد و الجی ها در آن به کثرت می رویند.
از این حالت در پایان آب ها همه جانداران به شمول نباتات، ماهیان و شبکه های آبرسانی متاثر می شوند. هیچ کسی به خوبی دلیل واقعی نابودی صدف ها را نمی داند. احتمال دارد امراض سبب این کار باشد. اما ریچارد می گوید که نمی توان علل محیطی را در این مسئله مردود شمرد.
One of the first questions that comes up when we tell people we have dying mussels is could this be caused by climate change? Is this due to pollution? And
وقتی ما به مردم گوش زد می کنیم که صدف ها در حالت مردنند، نخستین سوالی که آنها مطرح می کنند این است که ممکن تغییر اقلیم علت آن باشد یا اینکه آلودگی هوا مرگ صدف ها را باعث می گردد. پاسخ درست ممکن کدام چیزی در میان این دو باشد. اگر ما کدام میکروب مشخص را عامل نابودی صدف قشر رنگین بدانیم، ممکن چیزی بیشتر از این باشد.
متخصصین در سایر ایالات امریکا نیز مانند کارولینای شمالی، اوهایو، اورگان و بخش از اروپا از نابودی واگیر صدف‌ها خبر می‌دهند. همه این دانشمندان از این خوف دارند که مبادا این حالت سبب سقوط جمعیت صدف‌ها گردد که در آن صورت اکوسیستم با واقعه یک فاجعه بزرگ مواجه خواهد گردید.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نخستین رقابت فضایی در قرن 20 و در میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی وقت صورت گرفت و در آن زمان هر یک می‌خواستند زودتر به فضا بروند. اما رقابت فضایی در قرن 21 یک تلاش جهانی برای رفتن انسان به مریخ است. اداره های فضایی بین المللی چه برنامه هایی برای تحقیق روی مریخ دارند؟ در رابطه آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که تفصیل آن را داوود صدیقی به توجه می‌رساند.
نیم قرن پس از قدم گذاشتن نخستین انسان روی مهتاب، رقابت جدید فضایی ایجاد شده است. اداره های فضایی بین المللی قصد دارند در سال 2020 ربات های تحقیقی را از میلیون ها کیلومتر دور به مریخ بفرستند تا قبل از رسیدن انسان ها پژوهش های را در این سیاره انجام دهند. ناسا در ماموریتی که برای ماه جولای در نظر گرفته است، می خواهد روی یکی از مکان هایی که در گذشته دریای مرطوبی بوده تحقیق کند و میکروب های باستانی باقی مانده روی سنگ ها را شناسایی کند. همچنان این اداره در سالهای 2030 می خواهد نمونه سنگهای مریخ را برای پژوهش و زمین انتقال دهد. از سوی دیگر چین نیز برنامه های بزرگ فضایی را برای سال 2020 در نظر دارد. وو یانهوا از اداره ملی فضایی چین در رابطه با برنامه های فضایی این کشور چنین می گوید.
ما در نظر داریم اولین سفر تحقیقی مریخ را در اطراف سال 2020 انجام دهیم.
در مکان آزمایشی که بیرون از شهر بیجینگ موقعیت دارد، فرود آمدن سفینه های فضایی بر روی مریخ شبیه سازی می شود. ولی قوه جاذبه در مریخ به اندازه 1/3 جاذبه زمین است. آقای یانهوا می گوید که چین در برنامه های سال 2020 خود در مدار و سطح مریخ تحقیقات را انجام خواهد داد.
هدف ما این است تا کار روی مدار، سطح و عمق مریخ را طوری که در مهتاب در یک سفر انجام دادیم تمام کنیم.
اداره های فضایی اروپا و روسیه با همکاری یک دیگر ماموریتی را به نام اگزو مارس برنامه ریزی کردند. آنها رباتی را آماده کردند که قابلیت کاوش سطح مریخ را دارد و با فرستادن آن می خواهند مطالعات را بر عمق این سیاره انجام دهند. فرانسیسکو سپاتو از اداره فضایی اروپا می گوید که ساینسدانان در تلاشند تا این ربات را برای ارزیابی در ماه اپریل آماده سازند.
اگر ما در این ارزیابی موفق شدیم، اجازه خواهیم داد تا آن را در یک تاریخ نامشخص میان 26 ماه جولای تا 11 اگست به ایستگاه پرتاب قزاقستان ببرند. اگر ما در این زمان تعیین شده موفق نشویم، به این معناست که ما پرتاب آن به فضا را تا 2 سال به تعویق خواهیم انداخت. بنان شما می توانید تصور کنید که همه ما در تلاش رفع کردن آخرین خطرات هستیم که با آن روبرو می باشیم.
اگر نشست سفینه سازمان فضایی اروپا در سال 2021 موفقانه صورت گیرد، این نخستین نشست موفق پس از سقوط سفینه آن در سال 2016 خواهد بود. امارات متحده عربی نیز قصد دارد نخستین سفینه خود را در ماه جولای به فضا بفرستد. شیخه المسکری از اداره فضایی امارات متحده عربی میگوید که این ماموریت امید نام دارد و نخستین کاوشگر عربی و اسلامی خواهد بود که به مریخ می رود.
این فضاپیما بخش های پایینی، متوسط و بالایی اتمسفر مریخ را مطالعه خواهد کرد و تلاش خواهد کرد بداند چگونه گازها از مریخ فرار می کنند.
در حال حاضر دو فضاپیما در سطح و 6 ماهواره در مدار مریخ فعالیت دارد و تا کنون فقط ایالات متحده توانسته ماموریت‌های موفقیت‌آمیز را در این سیاره انجام دهد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سال 2019 شاهد سلسله از اعتراضات در کشورهای مختلف جهان بود. از هنگ کنگ گرفته تا چیلی، سودان و ایران، اعتراضات مردمی در برابر حکومت آن کشورها برافتاد. در بیش از 10 کشور در نقاط مختلف جهان، مردم ناراضی از طریق راه‌اندازی مظاهرات به جاده ها برآمده و مردم شمار از این کشورها نتایج مثبت را نیز به دست آوردند. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. در فرانسه، معترضان موسم به واسکه زردها از طریق راه‌اندازی مظاهرات خواهان بهبود عواید و توقف افزایش قیمت اموال در آن کشور شدند. در سودان، مردم آن کشور رژیم 40 ساله دیکتاتوری را سرنگون کردند. در هایتی، مردم آن کشور از یک سو خواهان استعفای رئیس جمهورشان شدند و سوی دیگر خواهان پیگرد قانونی مقام های شدند که در فساد اداری دخیل بودند. و در هنگ کنگ اعتراضات مردمی پس از آن آغاز شد که حکومت آن کشور در نظر داشت قانونی را تصویب کند که بر اساس آن متهمین به جرایم می توانستند به سرزمین اصلی چین استرداد شود. اما این خواست های اعتراض کنندگان به تدریج افزایش یافت و آنان خواهان آزادی های بیشتر دموکراسی شدند. گریتا تونبرگ یک از معترضان هنگ کنگی است.
نسل بزرگتر قادر نشد در برابر بزرگترین بحرانی که بشر با آن مواجه است مقابله کند.
حتی شاگردان خردسال مکاتب به جاده های هنگ کنگ برآمدند و از بزرگسالان خواستند تا از کره زمین مواظبت بهتر کنند. علاوه بر این کشورها، جاده ها در عراق، لبنان و اکوادور نیز شاهد اعتراضات مردمی بود. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از حکومت‌های این کشورها خواست تا به مشکل واقعی مردمشان گوش دهد.
واضح است که کمبود اعتماد میان مردم و ساختار سیاسی در حال افزایش است و قراردادهای اجتماعی با تهدید روزافزون مواجه است. در این حال، جهان با تأثیرات روند جهانی شدن و تکنولوژی جدید روبرو است، پدیده‌هایی که نابرابری را در جوامع افزایش داده است.
در پاسخ به اعتراضات مردمی، برخی از این حکومت‌ها تلاش کردند تا به نارضایتی و خشم مردم رسیدگی کنند، اما شمار دیگری نیز از این کشورها در برابر این اعتراضات از خشونت و قوا استفاده کردند. به گونه مثال در عراق و ایران، نیروهای امنیتی آن کشورها صدها معترض را به گونه خشونت بار کشتند. در اغلب موارد اعتراضات مردم مسالمت آمیز بود، اما در برخی از کشورها مانند فرانسه، چیلی، اکوادور، بولیویا و هنگ کنگ اعتراض کنندگان نه تنها دست به خرابکاری زدند، بلکه دست به چور و چپاول ملکیت ها نیز زدند. لوئیس چاربی رئیس دیدبان حقوق بشر ملل متحد است.
They have a right to peacefully protest. Governments, unfortunately,
آنان حق راه‌اندازی اعتراضات مسالمت‌آمیز را دارند. متاسفانه حکومت‌ها در بسیاری موارد از اعمال زور استفاده کرده و مردم را جبران دستگیر کردند و در برخی موارد حتی معترضان را کشتند و به قتل رساندند. این عمل غیر قانونی است. مقام هایی که مسئول تصمیم گیری و کشتار مردم هستند باید حسابده شوند. اما اعتراض کنندگان نیز نیاز دارند تا مسئولانه برخورد کنند.
عمر دیاچو، استاد مردم شناسی در یکی از پوهنتون‌های ایالت نیوجرسی امریکا میگوید که این اعتراضات یک وجه مشترک داشت که تغییر نگرش مظاهره کنندگان است. با گفته دیاچی، در بسیاری موارد حال سیاستمداران از قدرت مردم در هراسند. با فرا رسیدن سال 2020 نشانه های دیده نمی شود که رسانه های اجتماعی که اعتراضات مردمی را شعله‌ور کردند نقشان کاهش بیابد. شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشین.